ساین رادیو گفتگو مراجعه کنید. خب کم کم داریم به ساعت 8:30 نزدیک میشیم. مستند 10:35 عنوان برنامه است که تو این فرصت میشنوید.
ده سی و پنج.
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
به نام خدا. سلام به مستند 10:35 از رادیو گفتگو خوش آمدید. اهمیت امنیت غذایی در کشور و تأثیر سلامت نهادهای کشاورزی بر امنیت غذایی باعث شد تا این بار موضوع کیفیت سموم آفتکش و تأثیر استفاده از سموم غیر مجاز و قاچاق در محصولات کشاورزی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و ابعاد این مسئله را از زاویه نگاه کشاورزان و مسئولان امر واکاوی کنیم. در قسمت گذشته بخش‌هایی از نظرات کشاورزان و سیاستگزاران بخش کشاورزی را درباره اهمیت استفاده از سموم سالم با هم شنیدیم و با بخشی از مضرات استفاده از سم‌های غیر مجاز و قاچاق آشنا شدیم و همچنین بخشی از اقدامات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه سموم در کشور به اتفاق شنیدیم. و اما در این برنامه همراه ما باشید با بررسی ابعاد دیگری از این ماجرا. در مراحل پیگیری ابعاد مختلف مسئله سموم قاچاق در محصولات کشاورزی، آمار دقیق قاچاق این گونه محصولات را جستجو کردیم. گام اول گفتگو با آقای مهندس مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، درباره آمار قاچاق این سموم.
آمار دقیقی دارید از حالا هم میزان قاچاق معکوسی قبلا انجام میشد، هم یا آماری از قاچاق فعلی که در حال حاضر داره صورت میگیره؟
متاسفانه در مورد قاچاق آمار مشخصی نیست که من عددی رو عرض کنم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز، ولی خیلی ناچیز هستش، چون ما کشفیاتی که داریم عدد سموم قاچاقمون خیلی ناچیز و به ندرت برخورد میکنیم، ولی آماری که من بخوام توناژی عرض کنم حضورتون خیلی متاسفانه آمار مشخصی وجود نداره. ولی خب به هر حال همون جوری که از اسمش مشخصه، این از مرزهامون که به شکل قاچاق وارد میشه عوامل نظامی انتظامی که ما در مرزها داریم و گاهی وقتا هم اگه موفق به ورود بشن در سطح شهر باز هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و نیروهای نظامی انتظامی بعضن برخورد میکنن و گزارشاتشون رو به ما منعکس میکنن و ما کار کارشناسی میکنیم و موارد رو به اصطلاح مراجع قضایی معرفیشون میکنیم.
چه راهکارهایی داریم برای اینکه هم کشاورزان تشخیص بدن سموم با کیفیت و حالا مجاز و غیر مجاز از هم دیگه، و هم چه راهکارهایی دارید به لحاظ سامانه‌ای یا عملکردهای دیگه در حوزه اینکه جلوگیری بکنین از ورود سموم قاچاق به کشاورزی؟
در رابطه با سموم قاچاق و تقلبی فرمودید، من توضیحی رو بدم تفاوت سموم قاچاق و تقلبی چیه. سموم قاچاق سمومی هستن که برچسب یا لیبل فارسی ندارن. اینا مستقیم در هر کشوری که تولید شده، اینا از طریق کشورهای همسایه به شکل قاچاق وارد ایران میشن. بنابراین مشخصه اصلیشون نداشتن برچسب فارسی هست. اما سموم تقلبی هم در بازار ایران ممکنه داشته باشیم. سموم تقلبی سمومی هستند که میان عین برچسب یکی از شرکت‌های معتبر و دارای پروانه ایرانی رو میان تقلب می‌کنن و تشخیص اون سم تقلبی از نظر علائمی و نوشته‌هایی که روش هست با سموم اصلی بسیار کار سخت و مشکلی هستش که هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ما برای اینکه با این مشکل برخورد نکنیم، توصیه ما خرید آفتکش‌های کشاورزی از طریق فروشگاه‌های مجاز هست، یعنی فروشگاهی که دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و صنف باشه. این فروشگاه ها مجازن و معمولا اینا نمایندگی تعدادی از شرکت ها رو دارن و سموم تقلبی و قاچاق در این فروشگاه ها مطلقا عرضه نمیشه. این خیلی مهمه که از هر کسی خرید نکرد. یکی از راهی که متاسفانه این سموم تقلبی و قاچاق اینا توضیح میشه فضای مجازیه که ما به هیچ وجه خرید و فروش سموم و آفت خوش از طریق فضای مجازی نداریم و این کار رو تخلف میدونیم و مواردی رو که باهاش برخورد کردیم و گزارشی دریافت شده به مراجع مربوطه منعکس میکنیم که برخورد بکنن باشه. تا قبل از این که ما عرض دولتی رو از سموم حذف کنیم، سموم کشور چون با عرض دولتی تولید و یا وارد میشد و قیمتشون خیلی از کشورهای همسایه کمتر بود، خروج سم رو به کشورهای همسایه داشتیم و قاچاق میشد سموم ایران. ولی بعد از این که
یعنی قاچاق معکوس داشتیم، درسته؟
قاچاق معکوس داشتیم، یعنی صادرات در از غیر مجاز داشتیم، یعنی ارز دولتی ما متاسفانه خارج میشد.
بله.
مثل بقیه اقلامی که اون موقع از ارز دولتی برخوردار بودن، مثل محصولی مثل آرد و سایر اقلام دیگه.
بله.
الان برعکس شده، اون ارز ترجیحی رو که برداشتن دیگه سموم از ایران به سمت خارج از کشور قاچاق نمیشه، بالعکسش پیش اومده. یعنی الان دیگه بعضی از سموم از کشورهای همسایه که حالا من ذکر نمی کنم وارد کشور میشه و متاسفانه در بازار ایران وارد میشه. ما یه چیزی داریم به نام سامانه مانیتورینگ سموم. این رو هم به اطلاع جناب‌عالی و شنوندگان محترم برنامه برسونم. سم چه تولید بشه در کشور و چه به شکل آماده مصرف وارد کشور بشه، از ابتدا تمام آمارش وارد سامانه مانیتورینگ سموم کشور میشه. این سامانه رو ما رصد میکنیم، سموم چه تولید داخل باشن چه وارداتی، از طریق این سامانه توزیع میشن بین فروشندگانی که در سراسر کشور متقاضی خریدش هستن و این کاملا از طریق سامانه‌ای که عرض شد قابل دیدن هست. و وقتی هم که فروش رفت و با نسخه گیاه‌پزشکی توزیع شد برای کشاورز، تمام این مراحل قابل دیدنه. بنابراین اگر کشاورزان عزیز ما سمشون رو از فروشگاه‌های مجاز که در ابتدای عرایزم صحبت شد از اینا تهیه بکنن، هیچ گونه امکان قاچاق و تقلبی وجود نداره. ما حدود 85% آفتکشامون در داخل کشور تولید میشه و چیز حدود 15% از سموم که احتیاج به تکنولوژی ها یک مقداری پیشرفته تر دارن و یا سموم خیلی خیلی جدید هستن، متاسفانه مثلا وارد کشور میشن به شکل آماده مصرف، ولی حدود 85%شون در داخل کشور تولید میشن.
برای اینکه این فروشگاه های مجاز و غیر مجاز رو تشخیص بدن چه راهکاری وجود داره؟
فروشگاه های مجاز دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هستن. یعنی وقتی کسی وارد فروشگاه شد، ابتدا باید پروانه رو رؤیت بکنه. پروانه هم دارای بارکد و اصالتشون هم کاملا قابل ردیابی هست. نکته بعدیش، علاوه بر پروانه نظام مهندسی، معمولا فروشگاه های آفتکش از یکی از صنف ها هم، حالا صنوف مختلفی که در کشور هست، دارای پروانه هستند. بنابراین فروشگاهی که دارای پروانه نظام مهندسی و یا یکی از صنوف نباشه، از نظر ما فروشگاه غیر مجاز و اجازه خرید و فروش آفتکش رو نداره. مواردی رو که همکاران ما و یا گزارش های مردمی دریافت میکنیم از همچین فروشگاهی، اگه گزارشش به سازمان نژاد کشاورزی استان محلی که عزیزان زندگی میکنن این گزارش ارسال بشه، حتما رسیدگی میشه و با این فروشگاه ما برخورد میکنیم.
متشکرم. از وقتی که عرض 4200 حذف شده، روند قاچاق سموم آفتکش به سمت وارداتش بیشتر شده. در کل این رو ارزیابی مثبتی ازش دارید یا منفی؟
نه، این ارزیابی من کاملا مثبته که سموم ما با قیمت خیلی نازل و با عرض دولتی قبلا تهیه میشد و متاسفانه به جای بهره بردار و کشاورز ایرانی در اختیار کشورهای همسایه، به خصوص همسایه‌های شرقی و غربی قرار می‌گرفت و ما واقعا آماری که داشتیم مبالغ قابل توجهی ارز کشورمون به شکل خارج می‌شد. الان روند مثبته. فقط ببینید نکته‌ای که دلیل قاچاق هست، بعضی از سموم در کشور ما به هر دلیلی از گردونه مصرف خارج میشن، چون ما یه سری سموم پرخطر هست و یک سری سموم هستن که به هر حال مصرفشون برای جامعه کشاورزی ما به دلایلی که عمدتاً پرخطر بودن هست هر از گاهی ممنوع میشن. این سموم متاسفانه ممکنه در کشورهای همجوار ما مصرف داشته باشن و به این شکل به اصطلاح به این دلیل قاچاق میشن که مشابهشون در ایران وجود نداره. ولی خب به هر حال ما نیروی نظامی نداریم که سر برزا باشیم. با گزارش‌های مردمی و بازدیدهای دوره‌ای که ما در هفته حتما چند روز از برنامه کاریمون رصد بازارها هست، همکارانمون تو بازدیدهایی که مشاهده میکنن این موارد رو، البته بگم واقعا آمارش خیلی زیاد نیست، آمارش خیلی جزئی، ولی همین موارد هم برخورد میشه.
بله متشکرم. بسیاری از کشاورزان گله‌مندن از کیفیت محصولات داخلی در حوزه سموم. شما برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی که به نحوی جلوگیری میکنه از رجوع کشاورز به محصولات خارجی و احیانا قاچاق، چه اقداماتی انجام دادید؟
بله، مشکلی که در مورد سم ما داریم متاسفانه بد مصرف کردن سمه. سم همون جوری که از اسمش معلومه خب یک کالایی هست که با احتیاط‌های خیلی زیادی باید مصرف بشه. زمان مصرف سم، دوز مصرف سم، از کنم نوع سمپاش، نوع نازلها، شرایط آب و هوایی، همه اینا میتونه روی یک کیفیت سمپاشی اثر مثبت و یا منفی داشته باشه. اگه همه این موارد رعایت بشن، سمومی که از مجاری قانونی تهیه میشن هیچ گونه مشکلی ندارن. تمام آفتکشایی که ما تولید میکنیم و یا آماده مصرف وارد کشور میشه، همه اینا قبل از این که در اختیار کشاورز قرار بگیره و قبل از این که کلن در چرخه توزیع قرار بگیرن، اینا مورد آزمایش کنترل کیفی قرار میگیرن و اگر احیانا مشکلی داشته باشن اجازه توزیع ندارن. بنابراین سمومی که به شکل کاملا قانونی در اختیار مردم هستن هیچ گونه مشکلی ندارن. ما مشکل توی بد مصرفی داریم، یعنی همون نکاتی که عرض شد، خیلی از همه این عواملی که عرض شد و بیش از 17 فاکتور در یک سمپاشی خوب اثرگذار است. هر کدوم از اینا اون مشکل پیش بیاد و به اون نکته فنی توجه نشه، باعث میشه که اون سمپاشی کیفیت خودش رو نداشته باشه. بنابراین سمومی که قانونی توسط شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده در اختیار کشاورزان هستن، از نظر ما هیچ گونه مشکلی ندارن، چون آزمایش‌های کنترل کیفی خودشون رو پاس میکنن، بعد میان توی چرخه مصرف. این بد مصرفی عمدتاً مربوط به سموم تقلبی و قاچاقی است که ممکنه در بازار باشه، که عرض شد بهترین راه خرید آفتکش از فروشگاه‌های مجازه که این موارد توی این فروشگاه‌ها مشاهده نمیشه.
خیلی ممنون از توضیحات خوب شما. اگر نکته پایانی دارید آقای مهندس امیدبخش، در خدمتتون هستم.
من تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، از اطلاع رسانی که در رابطه با این موضوع بسیار مهم به مردم انجام دادید، تقدیر و تشکر میکنم و روی یک نکته از عرایضی که داشتم دوباره تاکید میکنم که آفتکش رو نباید از فضای مجازی و یا از هر کسی خرید. آفتکش نهادی بسیار مهمی هست ما تا 40% عوارض خسارت، میانگین 40% ممکنه محصولمون دچار خسارت بشه، در صورتی که این آفتکش رو خوب مصرف نکنیم و یا استفادهش نکنیم. بنابراین تهیه آفتکش از فروشگاه‌های مجاز و استفاده به موقعش با نکات فنی که روی برچسب آفتکش ذکر شده مورد انتظار ماست و انشاءالله نتیجه میگیرن و تا 40% ما میتونیم افزایش محصول داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای مهندس مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور.
خواهش میکنم.
مهندس رضا موسازاده، معاون مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای پیشگیری از واردات سموم قاچاق و غیر مجاز را اینطور برای ما تبیین کردند.
در مورد بحث کشفیات قاچاق که سموم چقدر کشف شده، یه آماری از 6 ماهه امسال من دادم، یه آماری از 6 ماهه پارسال.
بله.
حالا اینو اگه به دردتون می‌خوره.
بله، خیلی عالی.
آره. تو 6 ماهه امسال گفتن که ما واسه 6 ماهه امسال ما 57164 لیتر 57164 لیتر امسال سموم کشف کردن، کشف شده. حالا چقدر حجم قاچاق که نسبت به سال قبل 6 ماهه پارسال که 19401 لیتر بوده 195% رشد داشته، یعنی کشف سمومشون. درسته؟
بله، یعنی قاچاق بیشتر شده دیگه.
یعنی ببین، یا قاچاق بیشتر شده یا اینکه عملکرد کشف دستگاه بیشتر بهتر شده. این دو تا معنی داره، یا قاچاق بیشتر شده که بیشتر کشف کردن، یا نه دستگاه کاری بوده که مثلا به کشف بیشتر رسیده. مثلا پارسال عملکرد دستگاه ضعیف‌تر بوده، مثلا چه حالا سازمان حفظ نباتات، چه مثلا نیروی انتظامی، چه دستگاهی که تو کشف هستن، مثلا اینا مثلا شاید مثلا وان مثلا از مشی جذب‌تر بوده، یا نه گفته شما شده احتمالاً قاچاق بیشتر بوده که اینقدر کشف شده. حالا یه موضوع از چه گفتم 195% فقط رشد کشفیات داشته. یه موضوع در مورد اینکه خرید و فروش حمل و نگهداری سموم ضوابط ساختش تعیین شده. آره، واسه سموم از تاریخ خریدی که 998 1998
بله،
اینا باید الزام به ضابطه ثبت داشتن، اینا ثبت سامانه‌ای خرید و فروششون، اون چه تولید کننده چه توزیع کننده چه وارد کننده. یه بحث این تاریخ 1998 اون تاریخو شما نگفت، کد شیمیایی ما داشتن قبلن، کود شیمیایی رو هم تولید وارداتیش بود هم تولید داخلش اضافه شد، ولی سموم تولید داخلش اضافه نشده. این سموم دفع آفات نباتی یا آفتکشا از یک 998 فقط وارداتیاش مشمول ضابطه کالایی هستن که خرید و فروش هم نگردشون تو ضابطه تو چیز باشه، تو پیشتر باشه. ولی خب گفتم خدمتتون یه کالای مجاز مشروطی هست که حتی خرید فروش هم از نظر حفظ نباتات، حالا چه طوری داخل چه والداتی، ولی والداتیش مشمول ضابطه مورد قاچاق هم هست. حالا
هنوز ضابطه در حوزه سموم انجام عملیاتی نشده.
نه 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 نه، طوری داخل والداتی شده. گفتم تا شدتون گفتم گفتم یه که 998 والداتی خدمت نرسه، طوری داخل اگه بخواد مثلا بگم طوری داخل هم مشمول ضوابطی که جریمه قاچاق داشته باشه بکنن، این هنوز طولی داخلش نشده، ولی وارداتش که از یکی 998 شده.
بله، خیلی ممنون از شما، متشکرم.
زنده باشید.
خواهش
میکنم. خواهش میکنم.
آقای مهندس مهیار نعمتی، رئیس گروه دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم درباره سامانه‌های شفافیت‌زا و نظارت کننده بر روند خرید و فروش محصولاتی نظیر سموم برای ما اینطور میگویند.
سامانه خاصی وجود داره برای شفافیت واردات تو حوزه؟
بله، ببینید کلا تمامی همه کالاها برای خودشون یه زیر سامانه‌هایی دارن، حتی کودم داره. خب سامانه کودی هستش، اینو بچهای رضا جهاد بپرسید باباشون بیشتر در جریان هستن سامانه، ولی کلیه این سامانه میاد پنجره وارد کشاورزی تجمیع میشه. یعنی سامانه‌هایی که بر دامپروری هست، شیلات هست، سموم هست، بوت هست، همشون زیر سامانه دارن. بله، سامانه مخصوص خودشون دارن، آدرساشون هم هستش که بعد تو اون سامانه شناسه دار بشن، بر اساس اون شناسه ها کوتایی که تعریف میکنن استاندارد بگیرن، خرید و فروش انجام بدن و در نهایت هم همشون لینک میشن به پنجره واحد کشاورزی که یه سامانه مادر و جامعه هستش که همه اینا رو زیر مجموعه خودش داره، مثل سامانه جامعه تجارت وزارت.
بله متشکرم. آمار نسبی و حدودی ندارین آقای دکتر از میزان قاچاق؟ حالا تمام از مرکز آمار هم بگیر بشین.
آمار قاچاق که برآوردیه، خب اگه چیزی باشه آمار کشفیات دستگاه هاست که به صورت دو ماه یک بار مرکز آمار ما اعلام میکنه.
بله خیلی ایشالا. متشکرم. ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشین. سلامت.
خدا.
آقای مهندس مهیار نعمتی، رئیس گروه دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم درباره سامانه‌های شفافیت‌زا و نظارت کننده بر روند خرید و فروش محصولاتی نظیر سموم برای ما اینطور میگویند.
آیا سامانه خاصی وجود داره برای شفافیت واردات تو حوزه؟
بله، ببینید کلا تمامی همه کالاها برای خودشون یه زیر سامانه هایی دارن، حتی کود هم داره. خب سامانه کودی هستش، اینو بچه های رضا جهاد بپرسید باباشون بیشتر در جریان هستن سامانه هم. ولی کلیه این سامانه ها میاد پنجره واحد کشاورزی تجمیع میشه، یعنی سامانه هایی که بر دامپروری هست، شیلات هست، سموم هست، بوت هست، همشون زیر سامانه دارن. بله، سامانه مخصوص خودشون دارن، آدرساشون هم هستش که بعد تو اون سامانه شناسه دار بشن، بر اساس اون شناسه ها کوتایی که تعریف میکنن استاندارد بگیرن، خرید و فروش انجام بدن و در نهایت هم همشون لینک میشن به پنجره واحد کشاورزی که یه سامانه مادر و جامعه هستش که همه اینا رو زیر مجموعه خودش داره، مثل سامانه جامعه تجارت وزارت.
بله متشکرم. ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشین.
در برنامه بعد زوایای دیگری از موضوع استفاده از سموم آفتکش در محصولات کشاورزی را بررسی خواهیم کرد، از جمله اینکه آیا راهکارهای جایگزین مناسبتری به جای استفاده از سموم آفتکش در محصولات کشاورزی وجود دارد که عوارض و خطرات کمتری هم متوجه محصولات کشاورزی باشد و سلامت مصرف کنندگان بیشتر حفظ شود. دعوت می‌کنم در برنامه بعدی 10:35 هم همراه ما باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان عزیز، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ